ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. در ترکیه اقدامات امنیتی تازه‌ای برای مقابله با حملات تروریستی اعمال می‌شود. نخستین ایرباس A350 روز شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران بر زمین نشست. همه پرسی برای ماندن یا رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار می شود. نخست وزیر ترکیه در پی حملات آنکارا از انجام اقدامات جدید امنیت ملی در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد داوود اوغلو روز شنبه پس از یک جلسه 5 ساعته با رؤسای امنیتی ترکیه گفت یک برنامه عملیاتی برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی در کشور آماده شده است. آقای داوود اوغلو همچنین نقش داشتن یک گروه کرد مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه را در انفجارهای آنکارا رد کرد و گفت تا به حال 22 مظنون مرتبط با حملات آنکارا بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس به نقل از تلویزیون العربیه، گروهی که خود را بازهای آزادی کردستان خواند روز جمعه با پذیرش مسئولیت حملات آنکارا گفته بود این حمله ها در پاسخ به سیاست های رجب طیب اردوغان انجام گرفته است. دولت ترکیه کردهای مسلح ترک سوریه و دولت بشار اسد را مسئول حملات روز چهارشنبه آنکارا معرفی کرده که دست کم 28 تن در آنها کشته شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران روز شنبه نخستین ایرباس A350 به صورت نمادین وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. این هواپیما از نمایشگاه هوایی سنگاپور وارد ایران شد و پس از 2 ساعت تهران را به مقصد تولوز در فرانسه ترک کرد. ایرباس A350 یکی از مدل‌های جدید ایرباس است که از سوی ایران ایر خریداری شده، اما تحویل آن از سال 2021 میلادی آغاز می شود. ایران قرار است 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه خریداری کند. خرید هواپیماها با انتقاد تعدادی از منتقدان دولت مواجه شده است. حسن روحانی در بهمن ماه سال جاری خطاب به منتقدان خرید هواپیماهای جدید گفت که مردم ایران مستحق ناوگان کهنه حمل و نقل هوایی، ریلی و زمینی نیستند. دولت ایران اعلام کرده است خرید این هواپیماها از طریق لیزینگ انجام شده است. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد برای برگزاری همه پرسی ماندن یا خروج این کشور از اتحادیه اروپا روز 3 تیر ماه آینده در نظر گرفته شده که باید به تصویب پارلمان این کشور برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسیاری از محافظه‌کاران و برخی از اعضای دولت آقای کامرون از ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ناراضی هستند. به گزارش رویترز، برخی از اعضای دولت دیوید کامرون از جمله وزیر دادگستری خواهان خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا هستند. از سوی دیگر، موافقان ادامه عضویت از جمله وزیر خزانه داری استدلال می‌کنند که خروج کامل بریتانیا به زیان اقتصاد این کشور است. دیوید کامرون روز جمعه پس از نشستی 2 روزه در بروکسل با رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرد که با آنها برای ارائه موقعیت ویژه به بریتانیا در این اتحادیه به توافق رسیده است. بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است، اما پول ملی خود را حفظ کرده و از اعضای حوزه پولی یورو نیست.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12. آخرین اخبار رو مثل همیشه در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی دریچه از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. دولت حسن روحانی میگوید تمام تلاشش را برای رفع حصر کرده اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. امیر امیرقلی فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام ها همه امنیتی است. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 5 سال شد. اواخر بهمن ماه سال 89 بود که در پی ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند و با وجود درخواست‌های مکرر داخلی و بین‌المللی برای آزادی آنان، این حصر همچنان ادامه دارد، بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حصری که به گفته مقام‌های قضایی ایران به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن، در این باره می‌گوید:
متاسفانه تغییر و تحول جدی در قبال این ماجرا تا کنون اتفاق نیفتاده. یعنی حصر و حبس از روز اول تا به امروز به صورت فراقانونی اعمال شد. روالی که طبق قوانین و مقررات کشور در باب اعمال مجازات باید طی می‌شد طی نشد و روند دادرسی در اون وجود نداشت. بنابراین یک رفتار سریعی و قبیلی در ارتباط با ماجرای حصر از ابتدا بوده و تا به امروز هم تداوم پیدا کرد.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، موضوع حصر خانگی بار دیگر توسط برخی چهره‌های سیاسی مطرح شده، از جمله محمد رضا عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، که رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مطالبه جوانان می‌داند. موضوعی که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود.
به نظر من مشکل نیست شرایط در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصر آزاد شدند، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
و حالا دولت میگوید در این مورد تلاشش را کرده اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. همزمان درخواست‌های بین‌المللی برای رفع حصر این افراد همچنان ادامه دارد. هفته پیش وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. اما وزارت خارجه ایران در واکنش به این درخواست اعلام کرد که این یک موضوع داخلی است و به کشورهای خارجی ارتباطی ندارد. محمد تقی کروبی:
در اثر بین‌المللی بخشی از کشورها این موضوع رو محکوم میکنن. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی دائما به اون میپردازن، دست گذاشتن به این موضوع. من امیدوارم بعد از جریان انتخابات رویکرد معقول‌تری در اون حاکمیت بیاد و حاکمیت با یک اعتماد نفس بیشتری و ارتباطش بین مردم و جامعه بیشتر شده، حصر غیرقانونی رو بشه پایان بده و در صورتی که تمایل به تداوم و ادامه اون رو داره، حداقل زمینه یک دادرسی عادلانه رو فراهم بکنه.
درباره حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، تعداد زیادی پیام از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم، از جمله مخاطبی با نام حسن که در کامنتی نوشته این افراد بدون دادگاه در حصر هستند و حالا این آقایان دم از عدالت علی میزنند. کجای جهان طرف بدون دادگاه و بدون تفهیم اتهام زندانی میشود؟ کاربری با نام مستعار گفته آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر اولویت اصلی مردم است. کاربر دیگری با نام نسل سوخته در کامنتی نوشته سال 88 میر حسین موسوی می توانست نتیجه را قبول کند، اما پای حرفش ایستاد و هزینه اش را هم هنوز پرداخت می کند. کاربری با نام سپاهی سابق هم گفته شرمنده میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هستیم که نتوانستیم برایشان کاری کنیم. و یکی دیگر از کاربران ما با نام مستعار هم گفته از دید من کروبی و موسوی اخلال کردند، اما قانون میگوید این افراد باید محاکمه شوند نه اینکه بدون دادگاه حبس شوند. امیر امیرقلی فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران به 7.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. این فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد از آذر ماه سال 93 زندانی است. عباس امیرقلی پدر امیر امیرقلی درباره اتهام‌های فرزندش بیشتر میگوید.
وکیل من از فعالین حقوق کودک بوده و فعالین مدنی در اجتماع مدنی. شما در شرح دادخواست نگاه میکنید میگن ایشون در اجتماع و تبانی در حمایت از مردم کوبانی و شرکت در تظاهرات در مقابل سازمان ملل محکوم شده. اجتماع تبانی دیگری که داره حضور در مقابل شهرداری تهران به حمایت از دست فروشان داخل مترو هست، و یا اینکه رفتن در مقابل زندان اوین در زمان آزادی سایر زندانیان سیاسی و امنیتی و استقبال از اونها، که من هیچ کدوم از اینها رو اجتماع و تبانی در راه براندازی یا اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغ علیه نظام نمیدونم. آیا حمایت از مردم کوبانی می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ یا حمایت از ظرف‌فروشان داخل مترو که مردم مستضعف هستند می تواند اقدام علیه امنیت ملی ایران باشه؟ برای این دوتا 7.5 سال برای بچه من زندان بریدم. واقعا هیچ مصادیقی من نمی‌بینم غیر از اینکه ایشون طرفدار حقوق مردم بوده، طرفدار حقوق کارگر بوده، طرفدار حقوق قشر مستضعف این جامعه بوده که ما میگیم حکومت مستضعف.
داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال زندان محکوم شد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعهای غیرقانونی عنوان شده است. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم قرار است 3 اسفند ماه با اتهام‌های مشابه محاکمه شود. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا در این باره میگوید
این احکام هیچ گونه پایگاه حقوقی ندارن. حاکمیت به خاطر ضعفی که در اداره امور کشور داره، هر کسی که اعتراض میکنه و اعتراض به حقی هم داره باش برخورد میکنه و برخورد حاکمیت برخورد غیر قانونی، غیر انسانی، غیر حقوقی که در هیچ قالبی قابل تعریف نیست. مثلا آقای رضوی رو 2 روز مونده به روز جهان کارگر بازداشتش میکنن، میبرن و این حکم رو صادر کردن بر اساس جرائمی چون اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت نظام و از این قبیل جرائم که خودشون به اصطلاح آماده دارند.
هفته پیش عثمان اسماعیلی فعال کارگری دیگری هم به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد. اما به جز این افراد طی سال‌های اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند، موضوعی که انتقاد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر را به دنبال داشته است. و آتنا دائمی فعال مدنی هفته پیش با وثیقه 700 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او که از مهر ماه سال 93 زندانی بود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و توهین به مقدسات به 14 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122. شاد باشید و پایدار.